رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در موج‌های رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 14 اکتبر. با گرم‌ترین سلام‌های بامدادی رحمت کریم دولت هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
صبح بخیر شنونده‌ای عزیز، من میرزا سلیم پور شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی می‌کنم. ساعت در اینجا 3 شب است و ابتدا از دوشنبه شنویم که از آب و هوای امروز تاجیکستان چه خبر. رحمت کریم،
بله میرزا، امروز شب کمی بارانی بود در دوشنبه، ولی برای امروز هوایی که پیش بینی می شود در دوشنبه 19 درجه گرمی، اما باز هم با احتمال باریدن باران در قربان تپه تا 21 درجه گرمی و باز هم با احتمال باریدن باران و هوا ابرآلود در خوجند 22 درجه گرمی پیش بینی می شود، در خاروغ 23 درجه و در مرغاب تا 11 درجه، همچنان در ناحیه شب تا 5 درجه زیر صفر نشان داده می شود، ولی احتمال باریدن باران در سراسر مناطق تاجیکستان پیش بینی شده است.
تشکر و یادآور میشوم شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، برنامه ما هر روز 3 ساعت صبح از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه و 3 ساعت شام از ساعت 7 تا 10 پخش میشود. این گفتارها در محوره هادبو روی موج 12226 کنجی عمودی، همچنین در موج های کوتاه 19 22 25 و 31 متر و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه www.azadi.org قابل دریافت و شنیدن است. و اینجا می رویم به بخش خبری برنامه و ابتدا با یک نگاه کوتاه به سرخط چند خبری مهمی این ساعت. دیروز شاخص بازارهای مالی و هم نرخ نفت در بازارهای بین المللی بالا رفت.
اتحادیه اروپا قرار منع ارائه روادید سفر به رئیس جمهوری بلاروس را تا 6 ماه متوقف ساخته، اما اثرگیری مذاکرات همکاری با روسیه را به تأخیر گذاشت.
یک سرباز بریتانیا در افغانستان با جاسوسی به نفع ایران متهم شده است.
دیروز در تاجیکستان و منطقه دو زمین لرزه شدید تقریبا 5 بلی مشاهده شد.
مشروع خبرها. در پی اقدامات کشورهای اروپا جهت اتخاذ 2,300,000,000,000 دلار به خاطر رهایی از بحران مالی، نشان دهنده های اصلی بازارهای مالی و هم نرخ نفت بالا رفت. شاخص صنعتی داو جونز، یک نشان دهنده عمده بازار مالی آمریکا، 936 نقطه افزوده با سلسله افتای هفته گذشته پایان داد. سه شاخص عمده بازار آمریکا در مجموع 11%، در آلمان نیز 11% و در بریتانیا 8% بالا رفت. نرخ یک بشکه نفت خام در نیویورک به 81 دلار رسید.
بنا به خبرها، نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ قرار منع ارائه روابط سفر به رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو و منصبداران دیگری دولت او را به مدت 6 ماه متوقف کرد. اما این امتیاز فراگیری رئیس کمیسیون انتخابات بلاروس و هم منصبدارانی که در غیب زدن فعالان مخالفین در سالهای پیشین دست داشتند نمی شود. اتحادیه اروپا همچنین به دلیل بهبود وضع حقوق بشر در ازبکستان بخش اعظم از تحریمات باقی مانده علیه تاشکند را لغو کرد. از جمله اجرای قرار منع روادید سفر برای مقامات ازبکستان برای 6 ماه دیگر به حال توقف درآورده می شود، اما منع فروش اسلحه به ازبکستان به قوای خود باقی می ماند. اتحادیه اروپا این تحریمات را 3 سال پیش در پی رویدادهای خونی اندیجان بالای تاشکند اعلام کرده بود.
و اما وزیران خارجه اتحادیه اروپا اثرگیری مذاکرات همکاری با روسیه را تا زمانی از سوی مسکو پوره اجرا شدن قرارداد آتش‌بسش با گرجستان به تأخیر انداخت. رهبران اتحادیه اروپا مذاکرات این قرارداد همکاری با مسکو را در پی نزاع نظامی ماه آگوست میان روسیه و گرجستان متوقف کرده بودند. برخی رهبران اروپا میگویند روسیه نیروهایش را از منطقه های حائلی اطراف ولایت های جدایی طلبی اسیتای جنوبی و ابخازستان بیرون کشیده است و باید اکنون مذاکرات را با مسکو از سر گرفت. اما برخی کشورهای دیگر اروپا میگویند مسکو عهده‌داری‌هایش را قسمان اجرا کرده است و باید نیروهایش را به موضع‌های بیرون بکشد که تا روز 7 آگوست، یعنی تا شروع نزاع با گرجستان، تحت نظارت داشت.
مقامات پاکستان میگویند در اثر درگیری ها بین نیروهای دولت و جنگجویان در منطقه آشوب زده دره سوات در نزدیکی مرز با افغانستان 51 نفر از جمله 47 جنگی کشته شدند. درگیری که در طول تمام روز گذشته در خواجه‌غل ادامه کرد 25 جنگی و 2 سرباز دولت را کشته بر جای گذاشته، 22 جنگی و 2 شبه نظامی طرفدار دولت طی دو روز اخیر در منطقه آشوب زده باجور به هلاکت رسیدند.
در اثر خشونت‌های اخیر در ولایت غزنی افغانستان 8 نفر غیر نظامی کشته شدند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا 5 چریکی طالب را به هلاکت رساندند. به همین برخوردن یک ماشین در ولایت غزنی منجر به هلاکت 6 نفر شد و 2 غیر نظامی دیگر زمانی کشته شدند که حمله خونپوره‌ای چریکی‌ها علیه یک پایگاه نظامی اشتباهاً به منزل آنها اصابت کرد.
دادگاه بریتانیا با محاکمه پرونده یک سرباز از هیئت نیروهای این کشور در افغانستان با اتهام جاسوسی به نفع ایران آغاز کرده است. مفتشان میگویند کپرال ایرانی تبار دنیل جیمز هنگامی در افغانستان ترجمان جنرال دیوید ریچاردز بودنش با مقامات ایرانی تماس برقرار میکند و به اتشه نظامی سفارتخانه ایران در کابل نامه های رمزی میفرستد. دنیل جیمز اتهام علیهش اعلام شده را رد میکند.
دیروز دو زمین‌لرزه شدید با اقتدار تقریبا 5 بال طبق جدول ریختر تاجیکستان را تکان داد. زلزله اول نیمه روز و زمین‌لرزه دوم در ناحیه شام رخ داده است. دیروز در قرغیزستان نیز دو زمین جنبی 5 بالی مشاهده شد. شدت زلزله در اوش 4 بال ولی در روستای کوهستانی نوره 5 بال برآورد شد. از هفته پیش در زمین‌لرزه نوره 75 نفر کشته شد.
بابوجان بابوخانوف دادستان کلی تاجیکستان در یک نشست خبری گفت پرونده قتل الگ زخرچنکو فرمانده آمان وزارت امور داخلی تقریبا آشکار شده است، ولی ادامه تحقیق این پرونده به حال تعلیق در آورده اند.
Они были привлечены к уголовной ответственности, но дела суд не было направлено. Убийство почти раскрыто. Кто его совершил, раскрыто.
الگ زخرچنکو در ماه فوریه در جریان درگیری میانی تابعانش و ماموران شعبه منطقه‌ای مبارزه با جنایات سازمان یافته در شهرک غرم کشته شد. بابوجان بابوخانوف در نشست خبریش همچنین گفت که دادستان کل تعقیبی رهبری جنبش وطندار و سردبیر نشریه چراغ روز دادجان عطاالله را که به گفته او در آلمان یا فرانسه پناه برده است همچنان تا زمان بازداشت و به دوشنبه مسترد شدنش ادامه خواهد داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حال یک نگاه مختصر به سرخط چند مطلب مهم قسمت اساسی این ساعتی برنامه.
آرامی بعد از طوفان، بازارهای مالی از شدت بحران اخیر کم کم به خود می آیند.
بحث دورنمای روابط اتحادیه اروپا با مینسک و مسکو و با تاشکند در نشست لوکسمبورگ.
دادستانی تاجیکستان میگوید قاتل زخرچنکا آشکار شده است، ولی این پرونده را فعلا خوابانیدند.
اثرات تندباد در منطقه کولاو
و پرونده علیه گدابویف که در فریب طالبان تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا متهم می شود.
همه چیز از ازبکستان یا توسطی آن کشور. نظری تحلیلگران تاجیک به وضع فعلی روابط دوشنبه با تاشکند.
همچنین در این برنامه نخستین قدم های جشنواره دیدار به خط سیریلیک برگردان شدن کیمیایی سعادت، از تاشکند با 22 مدال برگشتن پهلوانان سمبوی تاجیک و پایان موسم اعطای جایزه های امساله نوبل. مجله بامدادی سه‌شنبه 14 اکتبر را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور با اتفاق همکاری دوشنبگی هم رحمت کریم دولت همراهی میکنم. سه هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما نامزد حزب دموکرات یک برنامه 60 میلیارد دلاری نجات اقتصادی آمریکا را پیشنهاد کرده است که بیشتر روی حمایت از مردم عادی تمرکز میکند نه بانک‌ها. پیشنهاد این برنامه در حالی است که روز دوشنبه در پی اعلام برنامه‌های پرهزینه رهایی از بحران از جانب دولت‌های اروپا وضع در بازارهای مالی کم تسکین یافت. تنها 4 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه و اسپانیا اعلان کردند که برای نجات اقتصادهای خود در مجموع 2,300,000,000,000 دلار اختصاص می دهند. در پی این اقدامات قیمت شاخص ها با سرعت رشد کرد. بازار مالی آمریکا و آلمان در یک روز به 11% و بریتانیا به 8% افزایش دست یافتند. جزئیات در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
یک بهبود نسبی در وضع بازار پول و سهام به مشاهده رسیده است که با تلاش های اتحاد اروپا در نوبت اول به دست آمد. این تلاش ها سبب گردید اعتماد به نظام مالی به اندازه زیاد برقرار شود. بزرگترین عامل اعتماد وعده کشورهای اروپا شد که گفتند حکومت ها به شکست بانک و نهادهای مالی راه نخواهند داد و تا پایان سال 2009 هم به آنها کمک خواهند کرد. این تصمیم در نشست پاریس گرفته شد. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی از نام کشوری که حالا رئیست اتحاد اروپا را در دست دارد گفت
بانک ها از ما پول می خواهند تا بتوانند این پول را به افراد دهند که می خواهند قرض این منزل را پردازند یا به یگان بیزنس سرمایه گذاری کنند و اگر حکومت ها امکانات داشته باشند که کفیل چنین قرض های بانکی شوند قرض های گوناگون و برای 5 سال آنگاه می توان اعتماد را احیا کرد. این بسیار مهم است زیرا ما می خواهیم با دادن فرصت و شفافیت نظام بانکی و مالی را به حالت معتدل برگردانیم. من می توانم به فرانسوی ها و همچنین اروپایی ها بگویم که پسنداز آنها زیر حمایت است.
نیکولا سارکوزی پرزیدنت فرانسه. اعلان حکومت بریتانیا که میگوید به 3 بانک اساسی بریتانیا در عوض سهمیه ها 63 میلیارد دلار سرمایه خواهد گذاشت نیز تاثیر عمیقی داشت. سروزیر بریتانیا گوردون براون اقرار کرد که این یک قدم غیر عادی است اما درست است. The action we are taking is unprecedented but essential for all of us. براون میگوید اقدام ما بی سابقه اما برای همه ما سرنوشت ساز است. بلکه چیز است مهم برای هر آیله و هر صاحب کار. باید گفت مقامات امریکا نیز به طور جدی به اجرای طرح سرمایه گذاری برابر به 700 میلیارد دلار شروع کردند. همه این حادثه ها اعتماد به بازار مالی را قوت داد و سهمیه ها از نو رو به بالا حرکت کردند. اما شبه نیز باقی است که آیا این تلاش ها برای تامین اعتدال در بازار پول کافی خواهند بود یا نه. بحران اخیر همه گونه پیشگویی و آینده بینی را دشوار کرده است. مثلا چندین نهاد گفتند به پیشگویی های شرکت گلدمن ساکس دیگر باور ندارند زیرا آن همین شرکت 2-3 ماه پیش گفته بود نرخ نفت تا $200 خواهد رسید. امروز دیده می شود که نرخ نفت تا $70 فرومده است و ممکن است حتی $50 شود. این هم البته پیشگویی که نباید به آن دل بست. 3 چیز امروز روشن شد. یکم با وجود یک سبوکی در ضمن این تلاش های احیای اعتماد از طرف اتحاد اروپا و کشورهای دیگر آینده بازار مالی نامعین است. دوم بحران مالی همه را متحد کرد. و سوم کپیتالیزم یعنی سرمایه داری یک نو داغدار شد زیرا به افزایش نقش حکومت در امور مالی محتاج گردید.
کم کم به خود آمدن بازارهای مالی جهان در پی اعلام برنامه های پرهزینه رهایی از بحران از جانب دولت های اروپا. دیروز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ درباره با مدت نیم سال متوقف کردن قرار منع ارائه روادید سفر به رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو و مقامات دیگر مینسک توافق کرد. اما ارائه چنین روادید با آن منصبدارانی که در بینام و نشان شدن فعالان سیاسی در سالهای 1999 و 2000 دست داشتند و همین طور برای رئیس کمیسیون انتخاباتی بلاروس با قوای خود بر جای میمانند.
مینسک اخیراً یک عده از مخالفین سیاسیش را از زندان‌ها رها کرده به اروپا پیام فرستاد که خواستار بهبودی روابطش با غرب است. در نشست لوکسمبورگ وزیر خارجه بلاروس سرگی مارتینوف نیز شرکت داشت و این نخستین تماس اروپا با مینسک در چنین سطح بلند در چند سال اخیر بوده است. از موضوعهای دیگری مطروحه در این نشست کاهش دادن تحریمات علیه ازبکستان و اثرگیری مذاکرات قرارداد نوی همکاری با روسیه بود. اما همکار ما لطیفی که موضوع را پیگیری کرده است میگوید اتحادیه اروپا قرار کرد که مذاکراتش با روسیه را تنها بعد از تکمیل قراردادی آتش بسی آن کشور با گرجستان از سر بگیرد.
در نشست وزرای کارهای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در لوکسمبورگ 3 موضوع اصلی مورد بحث قرار گرفت. موضوع اول از حال تعلیق بیرون آوردن مذاکرات قراردادی نوی همکاری با روسیه بود که بروسل در پای نزاع نظامی میان روسیه و گرجستان متوقفش کرده است. شرط از سرگیری این مذاکرات خروج پوره نیروهای روسیه از خاک گرجستان و اجرای همه بندهای قرارداد آتش بسی بود که ماه آگوست با میانجیگی اتحادیه اروپا حاصل شد. در نشست لوکسمبورگ، آلمان و فرانسه ابراز داشتند که با نظرداشت شروع خروج ارتش روسیه از بنام منطقه های امنیتی در سرزمین های با ولایت های جدای طلب آسیتی جنوبی و ابخازستان همجوار گرجستان، این مذاکرات را با مسکو می شود از سر گرفت. علی‌رغم تلاش برلین و پاریس برای آغاز هر چه زودتر مذاکرات، هفت کشور که اکثریتشان از اروپای شرقی می باشند، پافشاری کردند که برای ادامه گفت و شنید مسکو باید گام های بیشتر بردارد. بریتانیا، شوئیسیا یا خود سوئد، لهستان یا خود پولشا و کشورهای ساحل بحر بالتیک با مخالفت به موضع گیری فرانسه و آلمان تقاضا کردند که نظامیان روسیه باید به موقع تا روز 7 آوگوست برگردند. بعد از نشست، وزیر کارهای خارجه فرانسه برنارد کوشنر از موقع فرانسه پشتیبانی کرده گفت اتحادیه اروپا نباید شرطهای غیر واقعی گذارد و نباید امیدوار شود که نظامیان روسی اوسیتی جنوبی و ابخازستان را ترک میگویند. گفت و شنود درباره مشارکت تا زمانی به تاخیر گذاشته شد که مسکو همه بندهای سازشنامه مدودف سارکوزی را اجرا کند. در واقع طلب اصلی خروج ارتش روسی از مناطق امنیتی در نزدیک اوسیتی جنوبی و ابخازستان بود و ما میتوانیم گفت که این شرط ها اجرا شدند. کوشنر افزود با وجود اختلاف نظر میان اعضای اتحادیه این مسئله در همایش سران اتحادیه اروپا که 15 و 16 اکتبر در بروسل دایر خواهد شد مورد محاکمه قرار میگیرد. در بیانیه وزرای کارهای خارجه اتحادیه اروپا که دیروز به نشر رسید، فراخوانی ارتش روسی از بنام منطقه های امنیتی استقبال میشود، اما همزمان گفته میشود که برای موافقت پوره به سازشنامه آتش بس مسکو باید گام های ایلوگی بردارد. مسئله دیگری مهم در نشست لوکسمبورگ بهبود روابط اتحادیه با ازبکستان بود است. وزرای اروپایی تحریم صدور اجازه سفر برای 8 منصبدار ازبکستانی را که در دست داشتن در کشتای تظاهرگران اندیجان در سال 2005 عیبدار می شدند لغو کرد. اهل نشست بهبود وضع در ازبکستان را دلیل لغو این تحریم ها نامیدند. با وجود این متخصصان در خلوت می گویند که در اصل پیشرفت های تاشکند چندان قابل ملاحظه نیستند و سبب اصلی لغو تحریم ها تلاش اتحادیه اروپا برای گسترش نفوذش در منطقه از منابع انرژی بای آسیای مرکزی است. وزیر کارهای خارجه فرانسه برنارد کوشنر اعلام داشت که لغو مانعها در راه صدور روابط سفر به مقامداران ارشد ازبکستان بیشتر عمل انگیزش بخشنده برای آینده است نه مکافات برای پیشرفت‌های آن کشور. در بیانیه رسمی نشست بخشیده به ازبکستان، اتحادیه بهبودشوی وضع رعایت حقوق بشر و حکومت قانون در آن کشور در یک سال اخیر را استقبال کرد. همزمان اتحادیه اروپا در مورد ادامه بازداشت حامیان حقوق بشر و منع عودت آنها از جانب نمایندگان سازمانهای غیر دولتی خارجی اظهار نگرانی کرده است. از دیدگاه تحلیلگران تلاش های اتحادیه برای بهبود روابط با ازبکستان بخش کوشش های فراگیرنده برای مقابله علیه نفوذ روسیه در کشورهای سابق شوروی که بعد از حمله روسیه به گرجستان در حال افزایش به ویژه بوده است. لطیفی، رادیو آزادی.
بحثی دورنمای روابط اتحادیه اروپا با بلاروس، روسیه و ازبکستان در نشست لوکسمبورگ. ضمناً موضوع خروج نیروهای روسیه از منطقه های حائلی اطراف ولایت های جدای طلب گرجستان در صحیفه های مطبوعاتی بین المللی نیز در پیشروی این نشست بازتابی خیلی گسترده داشته است و رسانه های غربی نیز و مانند وزیران اروپایی این حرف مسکو را که میگوید شرط های قرارداد آتش بس با میانجیگری اروپا امضا شده را پورا و پیش از مهلت اجرا کرده است زیر شبهه میگذارند. و مطبوعاتی غربی این نوبت به فعالیت ناظران اروپایی در گرجستان پرداخته و سوال گذاشته است که در حال اتحادیه اروپا مرزهای گرجستان با ابخازستان و آسیای جنوبی را اعتراف نمی‌کند، از کدام حمایت مرزها می‌توان سخن گفت؟ در همین حال نیویورک تایمز می‌نویسد قرارداد میان روسیه و گرجستان زیر سوال قرار دارد. این نشریه از قبل مقامات رسمی گرجستان نوشت که نیروهای روسی هنوز هم در بخشی از خاک گرجستان از جمله در منطقه گرجینشینی الخگار اوستیو باقی اوستیو جنوبی باقی ماندند. دیا استاندارد با بنشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بوداپشت پرداخته و نوشته است که اگرچند همه از اخراج نیروهای روسی از گرجستان استقبال کردند، اما شکاف نظر میان کشورهای عضو پیمان بیشتر معلوم شد. روزنامه نوشت کشورهای ناتو در مورد عضویت گرجستان در ناتو و اتفاق نظر دست نیافتند. این روزنامه همچنین نوشت خبر سالانا مسئول سیاست خارجی اروپا از خروج روس ها خوشحال اظهار خوشحالی کرده است و خود را خوشبخت نامید، اما از مشکلاتی که قرار است هفته آینده در کنفرانس ژنو راجع به قفقاز که دایر می شود صحبت کند حرفی نگفت. از جمله این مشکلات روزنامه مشکلات 15,000 گرجی را نام برده است که از اوستیای جنوبی و ابخازستان اخراج شدند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
آزادی نقطه ارگ در ایشه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و در ادامه مجله بامدادی می رویم دنبال موضوع های تاجیکستان. دیروز دادستان کل این کشور در یک نشست خبری در باره پرونده های پروسر و صدا از جمله پرونده قتل فرمانده امان الیک زخرچنکا و هم از جورنالیست فراری دادوجان اتاولا صحبت کرده است. دادستان میگوید قتل زخرچنکا را آشکار کرده است، ولی این در حالی است که تحقیق این پرونده در حال حاضر قطع شده است. از دوشنبه همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد.
بابادان باباخانوف دادستان کل تاجیکستان که فعالیت مقامات تفتیشاتی در این دوره ای سال را نتیجه گیری میکرد، در پاسخ به سوال قضیه قتل الیک زخرچنکا فرمانده گروه تعینات ویژه وزارت داخله کشور گفت که عاملین و قاتل این شخص آشکار شده است، ولی ادامه بررسی پرونده این جنایت به تعویق افتاده است. الیک زخرچنکا فرمانده گروه ویژه وزارت داخله در ماه فوریه سال روان در نتیجه یک درگیری در نزد اداره مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در ناحیه رشت کشته شد. برخی از منابع وزارت داخله در قتل وی انگشت اتهام را سوی میرزا خواجه احمدوف، سردار بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت داخله و تابعان وی گذاشتند، اما خودی آقای احمدوف این اتهام را به پای خوانده بود. دادستان کل تاجیکستان در این باره گفت:
они были привлечены к уголовной ответственности, но дела суд не было направлено. Убийство почти раскрыто. Кто его совершил, раскрыто.
Бабаджон Бабахонов, доцитоны кули Таджикистан, дар иртибот ба густариши джарайони салафия ва ихтимали тахдиди он ба амнити кишвар гофт, ки то кунун аз суи пайравони ин равия ба фарк аз аъзои Хизбут Таҳрир, ки барои анҷоми аъмоли ҷиноӣ فعالیت آن در کشور ممنوع شده است، یگان جنایت مشخص ثبت نشده است. ولی در دادستانی کل کشور گزارش های دیگر نهادهای دولتی در مورد این رویه در حال بررسی و تحقیق است و روزهای نزدیک در این زمینه دادستانی تصمیم خود را اعلان میکند.
همه حجت هایی که در این باره جمع آوردگی است ما در روان کردن، ما آمخته برآمدیم. روزهای نزدیک شخصا من یک خلاصه ایدم بیام، یا دعوا پیشنهاد میکنیم این رویه را مان میکنیم، یا اینکه خلاصه هفته های نزدیک این مسئله را من یک نقطه میگذارم.
دادستان کلی تاجیکستان همچنین تاکید کرد که دادوجان اتاولا سرمحرر نشریه چراغ روز و رهبر حرکت وطندار همچنان مورد جستجو و تحت پیگرد قانونی قرار دارد. آقای بابخونوف افزود که حالا دادوجان در آلمان و یا فرانسه به سر میبرد، ولی اتهامات اعلام شده علیه وی ثابت شده است و مسئله بازداشت و استرداد او به تاجیکستان کاری وقت است. در همین حال باباجان باباخونوف در ارتباط به قضیه کشتار سنگک سفروف و فیضعلی سعیدوف از پیشوایان فرانت خلقی تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی اظهار نظر کرده گفت که فیضعلی با دستان سنگک کشته شده است.
وقتی که همین حادثه روی داد، من پروکور ولایت خطلون بودم، تفتیش همین کار در اشتراک کردگی هستم. سنگک سفروف با دست خودش فیضعلی را پروند، اخرنه فیضعلی سنگک را پروند. من گفتم که همچون پروکور ولایت در تفتیشات همین دلمان اشتراک داشتم، راهبری میکردم، همین خیلی ویاوید چید خان تبخی او شاو روزدن نومی سنگکه میگرفتی وی پلیت بریو بود، مسلحت میداد یا جنایت کار.
تا کنون هیچ یکی از مسئولان دولت تاجیکستان در رابطه با قضیه کشتار این دو پیشوای فرانت خلقی به این طرز آشکارا صحبت نکرده، و در خبری هم که رسانه های رسمی به دنبال این حادثه در سال 1993 منتشر کرده بودند گفته میشد که این دو فرزند ملت از سوی دشمنان خلق کشته شده کردند. ضمناً این نکته مورد ذکر است که در جریان بازدید پرزیدنت امام‌علی رحمون از نواحی منطقه رشت در هفته گذشته با میرزا خواجه احمدوف سردار بخش مبارزه با جرایم متشکل این منطقه ملاقات کرده و به دنبال برهم دادن این بخش کارمندان آن را مورد عفو قرار داد و آنها نیز سلاح‌های خود را تسلیم مقامات کردند. اما باباجان باباخانوف دادستان کلی کشور گفت که اشخاص متهم بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد می شوند، ولی این گونه قانون بعد وقوع حادثه قتل اولگ زخارچنکو تهیه و قبول نشده است. دادستان کلی کشور اشاره کرد که مقامات تفتیش در دایره وکالت و صلاحیت های کاری و نیز با تکیه به ملکه‌ای که حاصل کرده اند جنایت های پیشینه را آشکار می کنند و عاملان کشتار اولگ زخارچنکو فرمانده گروه مخصوص وزارت داخله نیز دستگیر و به جزا کشیده می شوند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نکات اصلی نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، حالا نگاه دوباره به سرخط اخباری مهم.
دیروز شاخص بازارهای مالی و هم نرخ نفت در بازارهای بین‌المللی بالا رفت.
اتحادیه اروپا قرار منع ارائه روابط سفر به رئیس جمهور بلاروس را تا 6 ماه متوقف ساخته، اما از سرگیری مذاکرات همکاری با روسیه را به تأخیر انداخت.
یک سرباز بریتانیا در افغانستان با جاسوسی به نفع ایران متهم شد.
دیروز در تاجیکستان و منطقه دو زمین لرزه شدید تقریبا 5 بلی مشاهده شده است.
و اوکراین برای برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانیش 85 میلیون دلار می جوید. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. اینجا وقت است برای یک نگاه دیگر به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامداد تقدیم می شوند.
اثرات تندباد در منطقه کولاب.
پرونده علیه گدابایف که در فریب طالبان تحصیل در دانشگاه های امریکا متهم می شود.
همه چیز از ازبکستان یا توسط آن کشور. نظری تحلیلگران تاجیک به وضع فعلی روابط دوشنبه با تاشکند.
همچنین در این برنامه نخستین قدم های جشنواره دیدار به خط سیریلیک برگردان شدن کیمیای سعادت.
از تاشکند با 22 مدال برگشتنی پهلوانان سمبوی تاجیک و پایان موسم اعطای جایزه های این ساله نوبل. این همه در ادامه این ساعت مجله بامدادی، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
مجله بامدادی سه‌شنبه 14 اکتبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور با اتفاق همکارم در پایتخت تاجیکستان رحمت کریمی دولت همراهی می کنم. در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش از تاجیکستان. نواحی منطقه کلاب اخیراً شاهد یک تندباد خرابی آور شدند. این آفت طبیعی به مردم و مؤسسه‌ها و کارخانه‌ها خسارات زیاد آورده است و به خاطر تحقیق وضع و معلوم کردن حجم این خسارات یک کمیسیون ویژه دولتی نیز تأسیس دادند. تفصیلات را همکار ما در کلاب مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
کمیسیای ویژه کمیته حالت‌های اضطراری در منطقه کلاب ضرری رسانیده تندباد روز اخیر را مورد سنجش قرار داده است. رمضان نعمتوف سردار حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی در منطقه کلاب میگوید تندبادی که از سمت افغانستان به منطقه کلاب وزید قسمان در نواحی کوهستان به بالاپوش خانه‌های مردم محلی آسیب رسانیده است، اما با کلیوه تا هنوز شمار آسیب دیدگان و مبلغ ضرر از این تندباد دقیق نشده است. آقای نعمتوف می‌افزاید تا این نوماهی اخیر در منطقه کلاب چهار مرتبه وزش چنین تندباد که زیان مالی و جانی در پی داشت به قید گرفته شده است.
در نامه‌ای داخل در شهر نویای منطقه چهار حالت فوق‌العاده
در همین حال سناوبر اشور و ساکنین ناحیه واسه میگوید اگر حکومت به ایشان کمک نکند ضرر تنباد با اویله ایشان به بازگشت باقی خواهد ماند.
همین شب شمال سخت که آخسته شکران این کلاتی که در گیردن هم از قبیدن هم از رفت یک سفیر خدر چند خستم 45-50 سامان هست چقدر ضرر آوردگی مده. ما مراجعت کردیم برای یاردم دادن، نمیدونم یاردم و نمیتن.
گفته می شود در منطقه کلاب همساله چون این تنبادی خرابی آور از سوی افغانستان وزش میکند. فعلا طبق معلومات رسمی این تنباد یگان ضرر جانی در پی نداشته است، اما قبلا در نتیجه این تنباد که درختها حتی ریشه‌کن شده بودند یک ساکنی ناحیه واسه هلاک گردیده ده منزل اقامتی دیگر خراب گردیده بود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
اثرات تنباد در منطقه کلاب و اکنون از خوجند دادستانی ولایت سوخت علیه نفری که با وعده تحصیل در دانشگاه های امریکا از طالب علمان محلی پول جمع کرده است پرونده جنایی باز کرد. ده ها نفر از چنین رفتار محمد جان گدابایوف و مقامات شکایت برده. اخیرا حتی روزنامه امریکایی دنور پست نیز در مطلب از کارچلانی های این شهروند تاجیکستان قصه کرده است. جزئیات بیشتری این داستان در گزارش همکاری ما معصومی محمد رجب از شهری خوجند.
مظفر باقیف معاون اولی دادستان سوخت گفت که محمد جان گدابایف ساکن ناحیه بابا جان غفوروف از آخرهای سال گذشته 2007 از ساکنان سوخت اساساً شهری خوجند با وعده این که فرزندان آنها را برای تحصیل در دانشگاه شهری دنوری ایالت کلرادو ایالات متحده امریکا برای تحصیل میفرستد حدود 4-5 هزاری از هر کدام در مجموع حدود 80 هزار دلاری امریکایی جمع آورد و برای احتیاجات شخصی استفاده کرد. بازداشت وی از جانب کارمندان وزارت داخلی کشور در دو ماه قبل صورت گرفته است. آقای باقیف افزود
Уголовное дело в отношении Гадойбоева Махмуд Джона, следователем по особо важным делам МВД Республики Таджикистан.
نسبت محمد جان گدابایف از روی بندی 247 اسناد جنایی تاجیکستان برای قلابی پرونده باز کرده شده است و تفتیش آن را بخش تفتیشاتی وزارت امور داخله پیش می برد. پرونده در حال انجام یابی است، ولی در پی اینکه جبر دیده های نو شکایت آوردند تفتیش آن ادامه پیدا کرد. حدود 60 نفر شکایت کردند که به گدابایف مبلغ سپردند.
Более 60 человек являются потерпевшими по данному уголовному делу.
Музафар Бакиев, муовини аввали доцитони Суғд. Ба гуфтаи манобеи расмӣ, Муҳаммадҷон Гадобоев ҷавон буда, қаблан дар маркази ҷавонони шаҳри Хуҷанд адои фаъолият мекардааст. Вай тақрибан як сол қабл ба ҷамъовардани маблағ аз афрод барои фарогирифтани фарзандони онҳо бо таҳсил дар донишгоҳи Денвери, Иёлоти Муттаҳида оғоз кардааст. نومانی رجبیان کارشناس محلی میگوید طلبگاران تحصیل در مکتب و دانشگاه های کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده در تاجیکستان زیادند و میانرف ها از همین سو استفاده میکنند و میافزاید
امروزها شخصانی علاهیده نیز پیدا شدند که در جامعه ما با راه فریب با گرفتن مبلغ های زیاد مردم را به دام فریب و گمراهی میبرند و میگویند که ما فرزند شما را به آمریکا میفرستیم و یا به یک کشور دیگر در آنجا تحصیل میکند، اما هیچ کس کفالت آن را دادن نمیتواند که آیا در حقیقت همین شخصی که این کار را میکند یگان شرطنامه یوریدیکی دارد، شرطنامه خود دارد با مکتب ها یا با وزارت های و دانشگاه های آمریکا یگان شرطنامه امضا کرده است یا نه، این چیزها را نمیدانند. اما مردم ما که در اصل طالب علمند و میخواهند که فرزندانشون دانش بسیار بلند داشته باشند در یک کشور پیشرفته تحصیل کنند و این فریب ها داده میشوند و مبلغ خود را به آن شخص میسپارند و به این وسیله به دام فریب میافتند.
کارشناس نومان رجبیان که صحبت میکرد افسود این در حال است که تحصیل مکتبیان و دانشجویان در ایالات متحده آمریکا در سطح شرطنامه میان وزارت های معارف تاجیکستان و ایالات متحده صورت میگیرد و محصلین حق سفر به این کشور را تنها بعد از گرفتن ویزا به دست میارند. و افسود در بعضی موارد داوطلبان سفر به ایالات متحده نه مقصد تحصیل و کسب معلومات و بازگشت به تاجیکستان بلکه کار و زندگی دائمی در ایالات متحده را در دل می پرورند و سفارت این کشور در دوشنبه بعد از صحبت خواهش بسیاری آنها را برای دریافت ویزا رد می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون از وضع کنونی روابط دوشنبه و تاشکند خواهیم گفت. قرار معلوم فضای روابط بین تاجیکستان و ازبکستان دیر باز خالی از شدت و تنش نیست و این شدت حتی در امر به معرض اجرا گذاشتن عادی ترین قراردادهای اقتصادی و حمل و نقل کالا از قلمروی ازبکستان احساس می شود. اخیرا به خاطر اجرای ساختن قرارداد انتقالی ترانزیت 1,300,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان، امامعلی رحمان را لازم شد خود پای صحبت همتای ازبکش اسلام کریموف بنشیند. نگاه تحلیلگران تاجیک به وضع روابط دوشنبه و تاشکند در پس منظر این یک نمونه را همکار ما در پایتخت تاجیکستان فرهاد میلاد گزارش کرده است.
با باور بیشتر کارشناسان تاجیک، مسئله همکاری تاجیکستان و ازبکستان روی داد و ستد نیروی برق از یک مسئله جاری به سیاسی تبدیل یافته است. زیرا سازشنامه داد و ستد نیروی برق که همساله میان دو کشور بسته می شود، هنوز هم بدون مداخله مستقیم رئیسان جماهیر حل نمی شود. مسئله انتقال برق ترکمنستان توسط ازبکستان به تاجیکستان نیز بدون دخالت رئیس جمهوران امامعلی رحمان و اسلام کریموف حل خود را نیافت. خال محمد عظیموف کارشناس در امور اقتصاد میگوید در جهان متمدن مسائل به مانند انتقال یا خرید و فروش انرژی اصلا در سطح مقامات ذی‌دخل حل می شوند، اما در روابط ازبکستان و تاجیکستان این گونه مسائل را قبل از همه مقامات تاشکند به طور خود میبینند.
آنها با هر یک بهانه مکانیزم را میکنند که تو سر یک میز با راهبران تاجیکستان بشینند، همین یک چیز کوچک یا یک چیز بزرگ، یک کمک بزرگ همین ازبکستان گفته نشان دهند.
طبق سازشنامه میان ازبکستان و تاجیکستان که همه ساله در اخیر سال بسته میشود، دوشنبه به هنگام زمستان از تاشکند 600 میلیون کیلووات ساعت برق میگیرد و بر عوض 900 میلیون کیلووات ساعت به هنگام تابستان باز پس میگرداند. طبق اطلاع رسمی به دلیل سرمای شدید زمستان گذشته، تاجیکستان از ترکمنستان نیز به مقدار 850 میلیون کیلووات ساعت برق خریداری کرد و امسال طبق سازشنامه با اشقاباد، دوشنبه از این کشور 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق خواهد خرید. مقامات شرکت برق تاجیک رضایت ازبکستان در مورد اجازه انتقال این مقدار برق طریق خط برق این کشور را مشکل اساسی ارزیابی میکردند. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در مسائل سیاسی میگوید سیاسی شدن مسائل انرژی تنها در سیاست های تاشکند در برابر دوشنبه به نظر نمی رسد، بلکه این گونه برخورد در روسیه تولید شده است که مسئله انرژی در حل مسائل استراتژی استفاده شود. آقای محمد عظیموف شرکت بزرگترین روسیه گازپروم را مثال آورد که به یکی از وسیله های پیشبرد سیاست های خارجی کرمل تبدیل یافته است.
باز یک بار این را سیاسی کرده، مثلا در همین سطح حالی حل شدنش ازبکستان با یک بار به ما نشون میدهد که ما در بسیار مسئله اساسا در مسئله های حل استراتژی حالی هم ازبکستان وابسته است.
امامعلی سید امیرزاد کارشناس در امور سیاسی میگوید مسائل انرژی میان دیگر کشورهای منطقه و تاجیکستان در سطح مقامات زیردخل حل می شود، اما با تاشکند از بس که مشکل سیاسی دارد بدون شک ضرورت سر میز گفتگو نشستن رهبران لازم می آید.
بازم اسلام کریموف میخواهد لیدری خود را در میان کشورهای آسیای مرکزی ثابت برساند. به نظر حتی چنین میرسد که در جا به جا گذاری حتی کادرهای تاجیکستان میخواهد دست داشته باشد، ولی این کار سالهای اخیر به او دست نمیدهد. بنابراین کوشش میکند برای به توافق رسیدن مانع ایجاد کند و حتی برای مثلا بستن یک قرارداد که برخی ترکمنستان از ترکمنستان به تاجیکستان از طریق خاک ازبکستان وارد شود، لازم می شود که رئیس جمهوری تاجیکستان رفته با او در این مسئله گفتگو کند.
در حالی که کارشناسان تابعیت از گاز و برق ازبکستان و خطهای انتقال آنها طریق این کشور را به استقلالیت تاجیکستان خطرزا ارزیابی میکنند، مقامات کشور برای به دست آوردن استقلالیت انرژی نظری خود را دارند. دوشنبه بران است که برابر روی کار آوردن حدود 20 نیروگاه خرد بزرگ در تاجیکستان نه فقط استقلال انرژی اش را به دست می آورد، بلکه یکی از کشورهای عمدترین صادرکننده برق در منطقه خواهد شد. کارشناسان میگویند برای به این هدف استراتژی رسیدن تاجیکستان، ازبکستان مانع اولین است. آنها اظهارات اخیر بانک جهانی را مثال آوردند که دریای وخش را رود فرامرزی خواند و این هم در حالی است که این بانک را تاجیکستان هماهنگساز کنسرسیوم بین المللی روی احداث بزرگترین نیروگاه منطقه راغون برگزیده است. کارشناسان در این کار اشاره به فشار پنهان ازبکستان میکنند و میگویند برای دوشنبه با هر راه بهبود بخشیدن روابطش با ازبکستان اولین علاج رهاییش از بحران انرژی و رسیدن به اهدافش خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحلیلگران تاجیک درباره وضع روابط میان دوشنبه و تاشکند و حالا سرخط اخباری مهم روز را دیگر باره برای شما شنوندگان عزیز یادآوری میکنیم.
دیروز شاخص بازارهای مالی و هم نرخ نفت در بازارهای بین المللی بالا رفت.
اتحادیه اروپا قرار منع ارائه روابط سفر به رئیس جمهوری بلاروس را تا 6 ماه متوقف ساخته، اما اثرگیری مذاکرات همکاری با روسیه را و تأخیر گذاشت.
یک سرباز بریتانیا در افغانستان با جاسوسی به نفع ایران متهم شد.
دیروز در تاجیکستان و منطقه دو زمین لرزه شدید تقریبا 5 بلی مشاهده شده است.
و اوکراین برای برگزاری انتخابات پارلمانیش 85 میلیون دلار می جوید. شنوندگان گرامی، در دقیقه‌هایی که تا پایان این ساعت مجله بامدادی مانده است، گزارش‌هایی نیز داریم در باره نخستین قدم‌های جشنواره دیدار به خط سریلیک برگردان شدن کیمیای سعادت از تاشکند با 22 مدال برگشتن پهلوانان سمبوی تاجیک و پایان موسم اعطای جایزه‌های امسال نوبل. ولی ابتدا با هم یک ترانه دیگر می‌شنویم.
دیدم صدهارویا عاشق رویت شدم، مجنونتم به خدا، عشق من یه قلب تو خدا. میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهر روی تو، دست دست گل برات دارم، کی تو دانی عاشقت منم. میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهر روی تو، دست دست گل برات دارم، عاشقت منم اترید و گل پیشه
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. روز دوشنبه با اعلان اسم برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد، موسم امسال اهدای جایزه های نوبل به پایان رسید. حداقل تا روز 10 دکبر که مراسم باشکوه اعطای این جایزه ها دایر می شود. و اما دیروز جایزه اقتصاد نوبل نصیب دانشمند آمریکایی پل کروگمن شد. کروگمن پروفسور دانشگاه پرینستون و تحلیلگر اقتصادی روزنامه نیویورک تایمز از منتقدان شدید سیاست های اقتصادی ماموریت پرزیدنت جورج بوش دانسته می شود. فرهنگستان علوم پادشاهی شویسیا کروگمن را برای تحلیل طرحهای تجارتی و موقعیت فعالیت های اقتصادی با جایزه نوبل سرفراز گردانده است. جزئیات دیگر در گزارش همکاری ما خیرامانی بخوازاده.
در شرایطی که جهان در روبروی یک بحران عظیم مالی قرار دارد، جایزه امسال نوبل در رشته اقتصاد به دست یک آکادمیک لیبرال آمریکایی سپرده می شود که با نظریه هایش در رابطه با مؤثریت تجارت آزاد و اوربانیزاسیای اقتصاد جهانی معروف شده است. پل کروگمن پروفسور 55 ساله، شارح و نویسنده، برای تحلیل هایش در موضوع تجارت بین المللی و تمایل های جغرافی اقتصادی لایق بردن این جایزه دانسته شد. پروفسور گونر اویکوت دبیر کل فرهنگستان علوم شاهیگری شویسیا در استکهلم ضمن اعلان اسم برنده جایزه گفت:
این جایزه برای تحلیل های وی عاید به طرح های تجارتی و موقعیت فعالیت های اقتصادی تقدیم می شود.
نظریه سنتی تجارت حاکیست که مال صادراتی یک کشور مطابق خصوصیات انفرادی آن تعیین می شود. هیئت دادگستری جایزه نوبل نوشته است که نظریه های کروگمن مشخصاً توضیح می دهد که با چه سبب تجارت جهانی در اصل در کشورهای برتری دارد که نه تنها شرایط همسان را دارند، بلکه اینچنین مال شبهی هم را به فروش می گذارند. تحقیقات کروگمن اینچنین پرده از تمایل‌های جغرافی رشد اقتصادی برداشته توضیح می‌دهد که با کدام را نقاط جهان به مناطق از لحاظ فنی پیشرفته یا مرکزهای به اصطلاح شهری شده و کمتر پیشرفته شهرستانی تقسیم و به چه شکل این تمایل‌ها در وضع اقتصادی این مناطق انعکاس می‌شود. کروگمن در گذشته خیلی زیاد راجع به احتمال سرزدن بحران قرضی در آمریکا هشدار داده، گفته است که بالاروی میزان مصرفات داخلی و دفیسیت کلان تجارتی میتواند پیامدهای ناخوشایند برای اقتصاد داخلی آمریکا و اینچنین اقتصاد جهانی در پی داشته باشد. جایزه نوبل به برندهش 10 میلیون کرونا، معادل 1.4 میلیون دلار آمریکایی اهدا میکند. این ششمین جایزه نوبل است که امسال تقدیم میشود. جایزه نوبل در رشته اقتصاد تنها مکافات است که در آغاز از جانب دانشمند شوید آلفرد نوبل هنگام تأسیس آن در سال 1895 اندیشیده شده نبود. این جایزه تنها در سال 1968 از جانب بانک مرکزی شویسیا وارد فهرست آزمون شده است.
ببخشید شنوندگان عزیز، این بود پل کروگمن برنده جایزه امسالای نوبل در امور اقتصاد. و اکنون همکاری ما در دوشنبه نذرالله لطیف با نوگانی های ورزشی تاجیکستان که میگوید پهلوانان تاجیک از مسابقات آسیایی و جهانی سامبو در تاشکند 22 مدال آوردند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان عاید به گوشتی سامبو بین نورسان و جوانان در شهری تاشکند 5 مدال، یک تیلا، یک نقره و 3 برینجی به دست آوردند. محمود عبدالله دبیر کل فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقات بیش از 500 ورزشگر از 35 کشور شرکت کردند. آقای عبدالله افزود:
سامبوچون تاجیک میون نورسون نتایج خوب به دست می آوردن در مسابقات های آسیایی و جهانی و از نتایج ورزشکاران جمهوری پیشروی در این نمود گوشتین و ما عیان می گردد که آنها در چمپیونات های آسیا و جهان نیز خوب هنرنمایی دارند.
پهلوان نورس تاجیک اکمال الدین کریموف در وزن تا 48 کیلو به عنوان قهرمانی و مدال طلا دست یافت. عین الدین قربانوف در این وزن بین جوانان جای دوم را کسب کرده با مدال نقره مکافاتانیده شد. فیض الدین عبداللهیف در وزن تا 70 کیلو بین نورسان صاحب مدال برنجی گردید. سلیمان سلیمانوف در وزن تا 74 کیلو بین جوانان و رشید رحیموف در وزن تا 75 کیلو میان نورسان مدال برنجی گرفتند. در حساب دسته‌ای روسیه با کسب 28 مدال از جمله 16 طلا غالب شد. تاجیکستان در سبقت جهانی در جای ششم قرار گرفت. به اطلاعی محمود عبدالله در پایتخت ازبکستان اینچنین مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی سمبا بین نورسان و جوانان و بزرگسالان دایر گردید. در این مسابقات پهلوانان تاجیک 17 مدال، یک طلا، یک نقره و 15 نشانی برنجی به دست آوردند. صیاد شیخف در وزن تا 65 کیلو بین نورسان پیروز شده صاحب مدال طلا گردید. شهرزاد رمضانوف در وزن تا 81 کیلو بین نورسان جای دوم را کسب کرد. در سبقت نورسان عینالدین کریموف، رشید رحیموف و نصرت الله رمز، در سبقت جوانان مامور اوغلی فردوس، لطف الله رازیقف، خدایار خدایارف، خورشید نظرف و فیروز علیف با مدال های برنجی سرفراز گشتند. مدینه شمسی و بین دختران تا 16 ساله در وزن تا 70 کیلو در جای سوم قرار گرفت. در سبقت بزرگسالان ایرج رحیموف، میرعلی محیب اللهیف، دلیر مسافیرف، سنجر سرفرازف و نبی محمد محمد خورکشف با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. اینچنین دلبر خان سلطانوا در سبقت زنان در وزن تا 68 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه.
و اما در ادامه گفتارهای بامدادی یک گزارش فرهنگی از جریان جشنواره سوم بین المللی سینما با نام دیدار که اینک روز سوم است در پایتخت تاجیکستان ادامه دارد. امسال در دیدار 15 فیلم تاجیکی در یک سبقت علاهیده به معرض تماشا گذاشته شدند. همکاری ما در دوشنبه رسول شادان تاثیرات چندی از مهمانان جشنواره دیدار در باره همین فیلم های تاجیکی را پرسیده است.
در دوشنبه امروزها جشنواره سینمای دیدار می گذرد. در این جشنواره به حکمان و تماشابینان 12 فیلم کوتاه مدت و 12 فیلم مکمل کارگردانهای کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، افغانستان، ایران، مغولستان، آلمان و ترکیه و همچنین 15 فیلم کارگردانهای تاجیکی در دوره سالهای 2006-2008 نواربرداری شدند، نمایش داده می شود. به گفته سازمان دهنده جشنواره مذکور سفر حقداد، در سومین جشنواره دیدار کارگردان های جوان سینمای تاجیکستان فیلم های خود را با طرز فعال به نمایش گذاشتند. در جریان جشنواره دیدار با چند کارگردان و کارشناسان سینما هم صحبت شدم و از آنها سوال کردم که فیلم های تاجیکی در حال حاضر در چی سطح قرار دارد. مهدی خاکی که به حیث داور در این جشنواره شرکت می کند گفت:
من عضو هیئت جوری فیلم های تاجیکی هم هستم. خوشبختم من سینمای تاجیکستان رو نمیشناختم، ندیده بودم. فیلم های تاجیکی که تا این لحظه دیدم، اینها همشون توی یک چیزی مشترک هستن، اونم این هستش که همه دلهاشون برای مملکتشون میتپه. این نکته بود که من توی سینمای تاجیکستان تا این لحظه دیدم. حالا شاید چیزای دیگه هم وجود داره که من بعد از این میخوام ببینم، اما این نکته برای من خیلی جذاب بود.
اما عبدالرافع ربیزاده، کینودراماتورگ تاجیک، میگوید سطح سینمای تاجیکستان در 17 سال اخیر چندان رشد نکرده است و گفت 15 سال اخیر کارگردانهای تاجیک در آرزوی رشد و مبلغ گذاری از سوی دولت به سینما هستند. آقای ربیزاده درباره مشکلات امروزه سینماگران تاجیکستان چنین توضیح داد:
ما باید بیشتر فیلم گریم. اصلا چندین 15 سال آخر عمری ما فقط امیدواری قطع انتظار کتفی کسرد. امیدواریم که شاید تکون شود در کینوی تاجیک در پیشروی و نویل شود، دلسوزی و مبلغ گذاری شود. یعنی که حکومت پول جدا میکنند، لیکن فیلم با اون کسوی میتن که از کوچه های کینو نگذاشته است. در نتیجه همون قطع پول بیوده سر میشود، همون قطع نیرو بیوده سر میشه. یک فیلم میشد که از اون شر میتونیم، بعد میگیریم در رفع میمونیم برای تاریخ. شاید تاریخ هم به حال ما بیشتر شاید میخوام.
اما حمید رضا هوشمند، کارگردان ایرانی که برای جشنواره دیدار فیلم آفریده خود را با نام سه قصه کوتاه درباره عشق آورده است، از فیلم های آفریده کارگردان های تاجیک گفت:
فوق العاده کارگردان تاجیکستانی، فوق العاده زبان صمیمی و ساده و صمیمی و خیلی دلنشینی دارن. یعنی من یه فیلم دیروز توی مراسم افتتاحیه دیدم، از نظر تصاویر سینمایی فوق العاده بود. امروز یه فیلم دیدم که از نظر زبان سینمایی هم خوب بود، سناریوی دلنشینی داشت.
با گفته سینماگران تاجیک در حال حاضر در جمهوری زمینه برای فیلمبرداری وجود ندارد و از استودیوهای تاجیک فیلم که در گذشته با فیلمهای آفریده بوریس کیمیوگاروف، بقا صادقوف، دولت خدانظرف و دیگران مشهور بود، جز نام چیز دیگری باقی نمانده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
جریان جشنواره بین‌المللی سینما با نام دیدار در دوشنبه و نظر مهمانان این جشنواره به کیفیت فیلم‌های تاجیکی، پیگیری موضوع‌های فرهنگی تاجیکستان را در مجله بامدادی ادامه می‌دهیم. دانشمندان تاجیک کیمیای سعادت از عمده‌ترین اثرهای امام محمد غزالی را با حروف سیریلیک برگردان کرده و آماده نشر کردند که قرار است تا دو روز دیگر از دست نشر بیرون بیاید. در یک صحبت اختصاصی با خبرشناس دوست محمد دوست، نخست از او پرسیدم که برگردان کیمیای سعادت که حدود یک سال طول کشیده است برایشان چی زحمتی داشت؟
واقعا کتاب کیمیای سعادت امام محمد غزالی در جهان اسلام شهرت خاصه دارد. این کتاب بارها در تهران چاپ شده است و چاپی کامل این کتاب بار اولین بار در تاجیکستان به خط سیرلیک صورت میگیرد که این سال من با استاد قدرتبیگ الچیبکوف این کتاب را به خط سیرلیک برگردان کردیم. و کتاب امام محمد غزالی نه تنها فراگیری همه نکته های اساسی شرعی است، این چنین از لحاظ زبانی نیز یکی از بهترین کتاب های فقهی است که از لحاظ زبانی هم ارزشی خاصه دارد. از واژه های دشوار فهمی که فرضاً برای عامه مردم نامفهوم هستند، از استفاده همین گونه واژه ها به گفته خود امام محمد غزالی صرف نظر کرده.
شما توضیحات و لغات و این چیزا هم در چاپ داده؟
بله، در آخری هر جلد اون لغاتی که از نظر ما برای خواننده تا اندازه میتوانست که دشوار باشد، دشوار فهم باشد، ما شرح اون چورا در آخری هر جلد شرح لغات آوردیم، بعد فهرست اماکن و فهرست اسامی نیز در آخری کتاب جای داده شده است.
و این با چی تعداده؟
دو جلد 1200 الی 1300 صفحه است، هر دو جلد 2000 نسخه هستند.
برگردیم به سر خود شخصیت امام غزالی. بعضی ها این عقیده را هم دارند که غزالی بیش از حد پرداخته بود به فقه اسلامی و نه تنها غزالی بلکه کسای دیگری هم که از اینا پیروی کردن، این باعث شد که در دنیای اسلام از آموزش علم های دقیق و این چیزا صرف نظر شود یا که تا جای کند شود پیشرفت علم در اسلام، یعنی صدی راه شد. تا کجا شما برگردان کتاب و این چیز باور کردید؟
خیلی که محققین آثارش، آثار غزالی نوشتند، فرزند در نوشته هایش که روی فلسفه نوشته است، او واقعا ضربه بسیار جانکاه به اهل فلسفه وارد کرده بود.
این ضربه که وارد کرد، این چی از اثر و پیامد گذاشت؟
دیگر پس از غزالی فرزند ما فیلسوف در سطح فرزند ابو علی ابن سینا دیگر روی صحنه چین آمد و بعدها فرزند ملا صدرای شیرازی که یکی از فیلسوفان قرن الک 18 است، اون هم در همین محوره است که در اطراف این فیلسوفای پیشین چرخیده است، اما خودش چیزی نو مثلا نگفته است در فلسفه. که این از جانب فیلسوفا این طرف ایجادیات غزالی آموخته شده است و روی این نوشته‌های زیاد هم موجود است.
بله، و نشری تازه، یعنی نشری اولی کیمیای سعادت با زبانی تاجیکی و با خط سیریلیک، البته به نظر شما چگونه استقبال خواهد شد؟
من گمان میکنم که از طرف خواننده امروزی تاجیک این اثر خیلی خوب استقبال خواهد شد، بخصوص در این شرایط فعلی که گروه و فرقه های مختلف پیدا شدند و از نام اسلام مردم میخوان به جای گناگون بکشند، فرضاً سلفی و تحریر و جنبه های سیاسی و اجتماعی دارند. خواننده که به کیمیای سعادت امام محمد غزالی که آشنا شد، اون وقت وی میتواند که چیزی بکره از چیای نوسره فرق کند.
طول این 8 ماهی که زحمت کشیدید، مهمترین نکته که از این اثر در یادتون ماند یا که تاثیر گذاشت برای شما چی بود؟
در مجموع کتاب کیمیای سعادت هر بخشش که خواننده که میخونه در هر اصلش یا در آدابی طهارت باشد یا در آدابی نکاح باشد، در آدابی قرآن خواندن، در آدابی سماع وحی، وقتی که خواننده اینه میخواند، ابو حامد امام محمد غزالی به ظاهر عبادت نپرداخته است، به شرح ظاهر عبادت و فلسفه عبادت میخواهد به خواننده فهموند که همین مقصد از عبادت کردن چیست. اگر در باره طهارت یا چی صحبت میکند، اون فلسفه اونم میفهموند، طهارت ظاهر و طهارت باطن، اینها رو همش خوب میفهموند. باز خودش مخصوص اشاره میکند که مقصود از نوشتن همین کتاب عوام خلق هستند، یعنی به این خاطر از استفاده لغات دشوار فهم از این کتاب صرف نظر کرده است.
این صحبت دانشمند خبرشناس دوست محمد دوست در باره به حروف سیریلیک برگردان شدن کیمیای سعادت امام غزالی این ساعت گفتارهای بامدادی سه شنبه 14 اکتبر را به پایان میبرد.
گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه نشی تازه خبرها در مجله های آینده ساز، علم و فن و جهانی ورزش ادامه خواهند داد. در موج های رادیوی آزادی بمانید.